ما در واقع همه مواردی که شما شک میکنید که یک خونی چه شکلیه، شعر مقدس گفته باشه که این خون پس خون مورد عادت هم همینجوره.
چون مثلا این روایت اولیت صفات خیلی هاش از صفات سوالی بود، چون مواردی سوالی بود یه مورد
فرق نداره بهش سوالی باشه بهش سوالی باشه بهش سوالی باشه دلیل بر اختصاص دادن خیلی دلیل روشنی نداره.
روایت مثلا یه خونه هیز ویژگیاش اینه، خونه استازی ویژگیاش اینه، خب معلومه که دارن این شک رو برطرف میکنن که یعنی طرف شک در صفات داشته، حضا میگن فیز ویژگیاش اینه، استازی ویژگیاش اینه.
خب
این نوع جواب در برابر این شک مطرح میشه که طرف نمیدونه مثلا شک در ویژگی ها
داره. نه جایی که شک در ویژگی ها نداره به هر حال شک داره که این، یعنی ببینید شارع مقدس در واقع این صفات رو که یک اماره نوعیه هست در بعضی موارد تخطئه کرده، یعنی جایی که چون نوعاً این صفات رو دارن در مثلا بعد از 50 سال بعد از 60 سال اون اماره ور اماره عرفیه داره شاید تخطئه کرده گفته این خون حیض نیست. اصل اماریتش یک امر عامه که نه، چون غالبا اینها دارای این اوصاف هستن، این رو خونی که این اوصاف رو داشت در جایی که شک کردید شما حکم به حیض بودنش بکنید و نیاز نیست که ما اونا بگیم اختصاص داره. بعد شرع روایاتش هم هیچ انصرافشی نداره. وقتی اصل امارات عرفیش عامه این که بخوایم اختصاص بدیم وجه نداره. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و مون. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلعنا علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب یه روایتی شبیه همین روایت العدت و الحیض للنساء اذا ادت صدقت در دوام الاسلام وارد شده به این عبارت، جلد 2 صفحه 296 رقم 1213. و عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال اقل الحیض 3 ایام و اقل الطهر 10 لیال و العدت و الحیض الى النساء اذا قلنا صدقنا اذا اتینا بما یشبه و هذا اقل ما یشبه. در بعد یه ادامه‌ای داره در جامع احادیث، اون ادامه رو نیورده، گویا ادامه رو از کلام مؤلف فهمیده که کلنه کلام مؤلف است و امثال اینها، ولی خیلی عبارت ظهور نداره که الله از عبارت مؤلف یا کلنه ادامه عبارت، ولی یه نکته ای داره که الله بعد عرض میکنه. فلو ان امراتن طلقها زوجها فدت انها حاضت و کان قد مضى لها 10 لیال من حين طهرت صدقت ثم ان ادعت انها طهرت بعد 3 لیال صدقت ايضا ثم ان ادعت انها حاضت بعد 10 لیال صدقت هكذا حتى تنقضي عدتها. که خلاصه حد اقل زمانی رو که میتونه زن حائض بشه و طهرش حداقل زمان طهر را اگر ادعا کنه صدقت تصدیق میشه. بعد داره و این تهمت استهلفت، اگر زن متهمه باشه قسم داده میشه الا ان تعتیه بالبینه من النساء العدول الا ما ذکرت، مگر اینکه یک بینه بیاره از نساء عدول که مثلا ادعش به این شکل میده و الا ما ذکرت. عرض کنم خدمت شما این یه مطلبی در مورد روایت های دوام الاسلام هست. دوام الاسلام به نظر میرسه خیلی وقتا روایت ها رو دستکاری کرده بر اساس مثلا یک سری قیدهای که به نظرش قید واضح بوده، اون قیدها رو به روایت اضافه کرده، قیدهایی که از جمع بین روایات حاصل می شده اونها رو روایت آورده، تطبیقاتی نسبت به یک روایت رو در ذیلش آورده به اعتبار اینکه خب امام علیه السلام که مطلب کلی رو فرموده، این مطلب کلی در واقع یک نوع بیان اجمالی برای تطبیقات هست. یه مواردی که تو دوام الاسلام رو آدم تتبع میکنه یه همچین حالتهایی رو درش احساس میکنه و اینه که یه مشکلی دوام الاسلام داره که اگر ما به تو قبلن هم اشاره کردم مرسلات مثلا صدوق رو هم حجت بدانیم و از همه بحثایی که در مورد دوام الاسلام هست بگذاریم، فرض کنیم شبیه مثلا صدوق فرضش کنیم و شبیه فقیه فرضش کنیم، این تفاوت بین فقیه و دوام الاسلام وجود داره. این اون قطعه اولی که ایشون آورده والعدت والحیض الی النساء اذا قلنا صدقنا، خب اون تعبیر شبیه همون روایت ضرار است، اونش بحثی نیست. اذا اتین بما یشبه و هذا اقل ما یشبه، این تعبیر در هیچ جا نیست ولی تو کلمات فقها این عبارت آمده، میگن که ازدت، زن اگر ادعا انقضاء العده کنه صدقت ازدت فی الوقت الممکن، یه قید فی الوقت الممکن ببینید تو کلمات فقها زدن. اذا اتین به ما یشبه، یشبه یعنی یمکن، اون مقداری که امکان پذیر، مراد از یشبه نه مقدار متعارف، چون مثالی که میخواد بزنه غیر متعارف رو هم که نه یشبه میدانه، یشبه یعنی اون مقداری که امکان داره که این زن خون ببینه. این عبارت ها عبارت هاییست که میگه خب اگر زن ادعایی بکنه که ادعای غیر ممکن هست، ادعای غیر ممکنش که مقبول نیست، خب این پیداست که مراد خصوص جایی هست که ادعای ممکن کرده باشه، همون که فقها هم میگن اگر ادعای غیر ممکن کرده باشه این ادعای غیر ممکن، چون علم داریم که خلاف میگه تصدیق نمیشه، چون تصدیق در جای شک که در صدق زن هست، ولی جایی که یقین داریم زن داره دروغ میگه که بحث تصدیق مطرح نیست. اون ذیلش هم که حالا قطعه اولش یک نوع تطبیقی هست بر اینه که توضیح داره میده اقل ما یمکن چقدره، روایت که از یه طرف حیض حداقلش 3 روزه، طهر حداقلش 10 روزه، بنابراین یکی یکی اومده تطبیق کرده همون عبارتی که فقها، حالا اون تعبیر چیز رو نداره، فقها تعبیر میکنن 26 روز و 2 لحظه، این حالا به اون 2 لحظه و به اون تعبیرات نداره، ولی این نحوهی که ایشون داره یک نوع همون تطبیق قاعده بر موردش هم هست. و این تهمت اونام استهلفت و امثال اینها، این هم با توجه به اون روایت سکونی و روایت قالونیه و امثال اینها که اینها میگه در صورتی تصدیق میشه زن که متهمه نباشه. مرحوم شیخ طوسی همین روایت سکونی رو هم کرده بر متهمه و امثال اینها، میگه زنی که متهمه باشه این اینجور چیزاست. یعنی خیلی عبارت های دوام الاسلام رو نمیشه به عنوان روایت تلقی کرد. بیش از روایت فتوای خود ایشون هست که در چیز منتقل شده و بنابراین قابل اخذ در ویژگی ها و خصوصیات و امثال این ها نیست. کلیاتش هم که تو روایت دیگه معمولا هست، اون عمدش اون خصوصیات خاصه ای هست که توی روایت وارد میشه که اون خصوصیات دوام الاسلام اصلا قابل اعتماد نیست. این که عملا روایت چیزای دوام الاسلام خیلی خاصیت فایده ای برای بحثای فقهی نداره. خب اما حالا بیایم رو اصل بحث. ببینید مرحوم سید در این مسئله ما نحن فی، کسی که زنی که ادعا میکنه یائسه شده، میگه این ادعا بازگشت میکنه به اینکه ادعا میکنه که نه، بازگشت به ادعای سن میکنه. حالا یه تعبیر دقیق تر تعبیر بکنیم، گاهی اوقات این که ادعا میکنه یائسه شده یه جهتش ادعا از این هست که مثلا خودشو غیر قرشیه میدونه، بنابراین سنش مسلمه که 50 ساله، ولی میگه من غیر قرشیه هستم بنابراین در 50 سال یائسه میشوم. یا ادعای قرشیت میکنه میگه در 50 سال یائسه نمیشم. هر این ادعای یأس که میخوایم بگیم، مراد ادعای یأس نفیان و اثباتن هست و بگیم اینجور امور در واقع بازگشت میکنه به یک ادعاهای دیگه که خود اون ادعاها رو باید ملاحظه کرد. ادعا این که قرشیه هست یا قرشیه نیست، ادعا این که سنش چقدر هست سنش چقدر نیست، امثال اینها، این ادعاها که انه مورد قبول واقع نمیشه. خب این ابتداعا ممکنه تصور بشه که سید این که اینجا در مسئله تردید کرده و اینها به این جهته، ولی سید تو مسائل بعد اینجور که تو ذهنم هست، در مسئله این که شک داره که عده منقضی شده، یه موقع شک ما ناشی از اینه که عده زن که به اقرا هست منقضی شده یا منقضی نشده. گاهی اوقات شک ما در انقضا عده بالاشهره، عدهش 3 ماه هست، شک داریم که این 3 ماه منقضی شده یا منقضی نشده، امثال اینها. خب اینجور امور که هست، عرض کنم خدمت شما اونجا ادعای این که 3 ماه سپری شده یا 3 ماه سپری نشده، مرحوم سید میگه قول زن متبعه و این امر العده، اطلاق روایت مانه این روایت اون موارد رو هم میگیره، در حالی که اگر بیان این باشه که روح عده ادعای یأس به ادعای سن یا امور دیگه که با اضافاتی که عرض کردم، ادعای سن، ادعای هاشمیت، ادعای عدم هاشم، عدم قرشیت، عدم قرشیت به این ادعاها برمیگرده، اگر اونجا باشه تو همون بحث انقضاء العده بالاشهر هم باید این همین مطلب رو بگیم که همین هم گفتن ها، یعنی فقها این بحث انقضاء العده بالاشهر یک بحث بسیار جدی تو کلمات فقها هست. نوع فقها قائل هستند که در جایی که زن ادعا انقضاء العده بالاشهر میکنه، قول زن متبع نیست و این تو کلمات فقها این مطلب مکرر اومده. بعضی‌ها میگن نه قول زن متبع هست و امثال اینها. اونایی که متبع نمیدانن میگن در واقع ادعای انقضاء عده به اشهر ادعا این هست که مثلا طلاق زودتر واقع، اگه زن مثلا مدعیه که عده من سپری شده، یعنی این که میخواد بگه طلاق من زودتر واقع شده. خب اصل اینه که طلاق زودتر واقع نشده باشه، این امثال اینها. و حالا البته اینا معمولا، حالا یه تیپ تو پرانتز عرض بکنم، تو خیلی از این بحثای نکات جانبی دیگه هم هست که این نکات جانبی رو اصلا تو این بحثا که انا پاشو باز نکردن. مثلا همین ادعایی که زن انقضاء عده بالاشهر هست، ممکنه در زمان طلاق هر دو اتفاق دارن، ولی بحث سر این هست که این ماه سی پر بوده یا سی کم بوده، دعواشون سر چیزای دیگه بوده، در اینکه این ماه رویت هلال رویت شده یا هلال رویت نشده، مثلا از اینجور ادعاها بوده. حالا صرف نظر از بحثای شبهات حکمیه‌ای که اینجا گاهی اوقات منشأ شک میشه، فرض کنید در اینکه نحوه تلفیق چه شکلی، حالا این بحثشو مرحوم سید داره که انقضاء اشهری که ملاحظه میشه اگر وسط ماه باشه اون سه ماه رو چجوری باید محاسبه کرد. حالا اون دعواهای شبهه حکمیه رو بذاریم کنار، به شبهه موضوعی هم بپردازیم، فقط خصوص صورتی رو که زمان طلاق مشکوکه در بر نمیگیره. گاهی اوقات جایی اینکه رؤیت هلال و امثال اینها و اینجور چیزا میتونه منشأ شک باشه. حالا غرض من این نکته نیست، حالا این تو پرانتز بود. عرض من این هست که اگر ما ملاک رو خود ادعا یائسه بودن و معتده بودن و معتده نبودن مطرح بکنیم، تو همه اینها خب ادعا میکنه زن من معتده هستم یا معتده نیستم. اگر بحث رو ببریم رو منشأ ادعا، بگید ملاحظه بکنید که اون منشأ ادعا چیه، چه فرقی هست که شما در مسئله انقضاء عده بالاشهر میگید ادعا عده هست و این ادعا عده مقبوله ولو روحش بازگشت بکنه به این که دعوا دارن در این که چه زمانی مثلا طلاق واقع شده، مثلا ماه سیپر بوده سیکم بوده امثال اینا، به اونا دیگه ملاحظه نکنید، همین که اصل ظاهر ادعا رو ملاحظه بکنید، روح و باطن ادعا رو ملاحظه نکنید. اگر این باشه چه فرقی بین این دوتا مسئله هست؟ البته یه فرقی میشه گذاشت و عرض میکنم، ولی ظاهر عبارت سید این نیست، عبارت سید به این مطلب چیز نکرده، ولی احتمال میدم روح مطلبی که مرحوم سید میخواسته بگه همین مطلبی است که عرض میکنم، ولو عبارتش یه مقداری قاصر از افهام این معنایی است که عرض میکنم. اون اینه که فرق بین انقضاء عده و اشهر و یائسه شدن، روایتی که گفته العدت و الحیض و للنساء، این یه نکته را من الان عرض بکنم بعد وارد اینجا بشم. ما در واقع اگر بخواهیم بگیم فقط باید روح مطلب رو در نظر بگیریم، خب و در جایی که ادعا عده بازگشت میکنه به وقت و امثال اینها عده رو معتبر ندونیم ادعای زن رو، و در واقع معنیش اینه که باید اختصاص بدیم ادعای عده رو به جایی که بازگشت میکنه ادعای عده به ادعای حیض بودن یا حیض نبودن، چون بقیه صوری که ادعاهای وقت و امثال اینها هست رو که میگید قول زن معتبر نیست، ادعای حیض و امثال اینها بازگشت بدیم. و شاید ظاهر روایت العدت و الحیض للنساء این هست که دو تا چیزو میخواد بگه، میخواد بگه هم عده برای زنها هست هم حیض برای زنها هست. اختصاص اگر این بخوایم اینجوری معنا بکنیم، معناش این هست که کنه فقط گفته حیض، چون اون چیزی که مدار و ملاک هست روح ادعاست نه ظاهر ادعا، و روح ادعا رو هم فقط در صورتی که بازگشته به ادعای حیض نفیان و اثباتن می کند اون رو باید قبول بکنیم. اون معناش اینه که ادعای عده که نه خودش موضوعیت نداره، فقط ادعای حیض که باید باشه. و شاید این خلاف ظاهر روایته.
نه
حالا ظاهرش اینه که هر همینا موضوعیت دارن، یک نوع یک نوع. حالا سب کنید این مطلب رو داشته باشید که بنابراین ممکنه ما بگیم از این که تعبیر باید این هست العدت و الهیز للنساء، ما ممکنه خود همین رو قرینه قرار بدیم برای این که این مربوطه به همون ظاهر دلیل رو باید ملاحظه کرد، ظاهر عبارت رو ملاحظه کرد نه روح مطلب. حتی یه مکملی داره که بعدا عرض میکنم. بله
کلن یه بحثی تو ما به نزا هستیش که این ادعایی که شخص کنه همونو به علاقه کنم، یعنی این تصوهرش اون بحثه، یعنی که اینجا یه بحث خدایی میخواییم.
حالا من به اون بحث کلی کار ندارم، بحث من در مورد خصوص این بحث اینجا هست که ما میخوام بگم اگر ما به روح قضیه بخوایم اعتنا کنیم فرقی بین چه فرقی چه حالا چه به روح قضیه توجه بکنیم چه ظاهر قضیه بخوایم توجه بکنیم، چه فرقی هست بین ادعاء انقضاء العد به شهور و ادعاء یائسیت؟ عرض اینه که تفاوت اینها چیه؟ چرا؟ چه به اصل روح قضیه بخواید توجه بکنید چه ظاهر قضیه بخواید توجه کنید، بین این دوتا نباید فرق بگذارید. بله اون یک تو پرانتزی که عرض کردم اون این بود که یه بیانی ممکنه ما ذکر بکنیم برای اینکه اینجا باید به ظاهر توجه کرد به روح، ولو به طور کلی در جاهای دیگه هم به روح ادعا مثلا توجه بکنیم، ما نهنفی با توجه به خصوصیاتی که این مورد داره به چیز مطلب توجه کرد. البته این نکته دیگه رو هم اینجا من زمینه بکنم، اون اینه که بحث ما در اینجا فقط بحث تنازع هم نیست. اون بحثی که شما مطرح میکنید بحث تنازعه، بحث سر این هست که فرض کنید مرد اصلا نمیدونه وضعیت چطوره، زن یه ادعا میکنه، مردم ساکته میگه هرچی حکم شرعی هست بیان میکنه، خبری نداره. یه موقعی هست مرد ادعای مخالف داره، بحث تنازع، بحث ما اختصاص به صورت تنازع نداره، هم صورت تنازع رو میگیره هم صورت عدم تنازع. تو این تفصیلاتی هم تو این مسئله داده شده بین صورت تنازع و عدم تنازع که در ادامه عرض میکنم. خب حالا عرض من این هست که منهای بیان ظاهر بیان مرحوم صاحب عروه مرحوم سید یه تفاوتی در بحث ادعاء انقضاء العده بالاشهر و بحث یائسه بودن هست. اون اینه که ما ممکنه اینجوری بگیم این که گفتن یائسه چی عده موکول به مرد به زنها هست یا عده برای زنها هست، این در جایی هست که زن میتونه معتده باشه میتونه معتده نباشه. این که حالا واقعا معتده هست یا معتده نیست این به زن موکول شده. ولی جایی که بحث سر امکان اعتداد و عدم امکان اعتداده، یائسه یعنی زنی که شرعاً امکان چیز معتده بودن و عرض کنم، یعنی در واقع بحث سر این هست که یه موردی که حالا اینجوری تعبیر بکنم، موردی که اصل عده وجوب عده مفروغ عنه، نمیدانیم این امر واجبی که شاره به گردن من گذاشته این وجوب در اینجا محقق هست یا محقق نیست. یعنی صورت مسئله عده للنساء نه اینکه آیا عده به گردن من واجب است یا واجب نیست، دعوا سر این نیست که عده به گردن من واجبه یا واجب نیست، دعوا سر سغرای قضیه است. اصل وجوب عده مفروغ عنه، دعوا سر این هست که این عده واجب آیا تحقق پیدا کرده است یا تحقق پیدا نکرده است. ما ممکنه شخصی العدت و الحیض للنساء رو بگه اینها مفاد العدت و الحیض للنساء در جایی هست که دعوا در اصل وجوب عده و عدم وجوب عده نباشه، در تحقق ما هو الواجب باشه و عدم. بین این دوتا فرقه. در جایی که عده به اشهره، ما در اصل این که عده باید نگه داره تردیدی نداریم. بحث سر این هست که این عدهی که باید نگه داشته بشه، آیا این عده نگه داشته شده یا نشده؟ اما در جاهایی که شک ما در وجوب عده است، به جهت اینکه نمیدونه مدخوله است که مدخوله نیست، نمیدونه صغیره است که صغیره نیست، نمیدونه یائسه است یا یائسه نیست، بگیم روایات ناظر به این نیست، ناظر به صوری که در وجوب اعتداد و عدم وجوب اعتداد شک میکنیم، به دلیل که نمیدانیم در موضوع اون وجوب اعتداد این زن داخل هست یا زن داخل. فرق است بین این دوتا مسئله. و مرحوم سید تو این مسئله ای که روایت حسنه اینا تعبیر میکنن، رو صحیحه تعبیر بکنیم، صحیحه زراره، شامل صورتی که شک ما در وجوب عده و عدم وجوب عده هست تو تردید داره. ممکنه ما بگیم سور قدر مسلم این روایت صورتی هست که در اصل وجوب عده شکی نیست، در تحقق ما هو الواجب شک داریم. بنابراین فرق است بین این دوتا. میشه بین این دو مسئله که مرحوم سید فرق گذاشته فرق گذاشت، این تناقض در کلام مرحوم سید نیست. حالا اصل خب بحث رو میشه دنبال کرد تو دو زاویه دید. یه بحث اولیه، اگر ما در انقضاء العده و الاشهر در اونجا گفتیم روایت شاملش نمیشه، خب دیگه به طریق اولا در بحث ما شما شامل نمیشه، اون روشنه. یه تقریباتی هست که در همون بحث انقضاء العده بالاشهر تقریباتی هست که اقتضا میکند که اونجا ادله نگیرتش. مرحوم صاحب شرایع به طور قاطع گفته که در شرایع که اگر ادعای انقضاء العده بالاشهر باشه قول زن مسموع نیست. خب اون ببینیم وجهش چیه. اون اول اگر اونجا مثلا صاف شد که روایت اطلاق داره نسبت به حتی انقضاء العده بالاشهر، اون وقت تازه زمینه این بحث دوم پیش میاد که اونجایی که وجوب عده ثابت نیست، شک ما در اصل وجوب عده و عدم وجوب عده هست، اونجا اطلاق روایت میگیره یا نمیگیره. پس در دو مرحله ما در واقع بحث رو میخواییم دنبال کنیم. مرحله اول بحث اینه که آیا در انقضاء العده بالاشهر و ما یشبه ذلک. یه سری بحثای دیگه، آدرسایی که دادم ملاحظه فرمایید، بعضی بحثای مشابه دیگه هم هست که اونها رو آیا یک اطلاقی روایت عرض کنم خدمت شما صحیح زراره داره که همه موارد رو شامل بشه یا اطلاق نداره. خب اطلاق داشتنش تقریبا بعدش اینه که خب بگیم والحیض للنساء همه موارد رو شامل میشه دیگه، اون ادعای اطلاقش نیاز به خیلی تقریب نداره. تقریب اون ور رو باید یه مقداری ببینیم اونایی که ادعا میکنن اطلاق نداره چی میخوان بگن. یه تقریبش این هست که نه نمیخوایم بگیم ظاهرش اینه، میخوایم بگیم اون کسی که ادعای اطلاق میکنه میگه خب اطلاق داره دیگه، خیلی نیاز نیست نداره اثبات دلیل بکنه، ادله اون طرف رو نفی بکنه ادله خودش تثبیت میشه. اینه که ما بحث بیشتر رو ادله ای که نفی اطلاق میکنه میخوایم متمرکز کنیم. یه دلیل، یه تقریب ممکنه اینجوری تقریب بکنیم، بگیم این روایت که گفته العدت و والحیض للنساء عزت دعت صدقت، در واقع داره یک دو تا جمله است. جمله اول علت جمله دومه. و این اشاره به یک قانون شرعی، به قانون عقلایی داره. اینکه العدت و الحیض للنساء ناظر به این هست که عده و حیض امور زنونن، یا به تعبیر فقها لا یعلم الا من قبلها، میگه این اموری هست که به طور متعارف، نه همیشگی، به طور متعارف زنها در این امور وارد هستند، آگاه هستند. ازدعت صدقت، اون نتیجه اون علت این حکمی است که برش بار میشه. بنابراین در واقع در جاهایی که این ناظر به اون مواردی هست که لا یعلم الا من قبلها، موارد کجاست؟ موارد این که زن آیا حیضش چه شکلیه. ببینید صور مختلف مسئله رو یه مقدار باز کنیم، شکهایی که ممکنه تصویر بشه. یه موقعی ما اصلا شک داریم که این زن معتده بالاقراء هست یا معتده بالاشهره. چرا شک داریم؟ چون نمیدانیم که مثلا این مستقیمت الحیض به نحوی هست که داخل در عده اقراء باشه، یا نه اون شرایط رو نداره، این عده به اشهره، اصلا لا تحیضه و یه فی سن من. عده اشهر یک موردش مثلا این هست که یه لا تحیض و یه فی سن من تحیض. خب مثلا آیا اینجوریه؟ شک داریم که آیا عدهش بالاقراء هست یا بالاشهر هست. خب این برگشتش به چیه؟ برگشت به اینه که آیا این حیض میبیند یا حیض نمیبیند، نحوه حیض دیدنش چه شکلیه، سه مایه باره، چهار مایه باره، یا حیض مرتبه، منظمه. اینجور خصوصیاتی که دخالت داره در این که عدهش بالاقراء باشه یا عدهش بالاشهر باشه.
خب
حالا صحبت نکن. خب این صورت خب پیداست که مربوط به حیض است و امثال اینها لا یعلم الا من قبله هاست. یه موقعی هم شک این دوتا قید داشت، یکی این که تحیض و یه فی سن من لا تحیض. اینا این صورتی که گفتیم جایی بود که شک ما در این بود که تحیض یا لا تحیض. اما اگر مربوط به اینکه در سن من لا تحیضه یا در سن من لا تحیض نیست، که اون همون بازگشت میکنه به همون ادعای است و عدم ادعای است، اون فعلا از بحث ما خارج هست. ما فعلا این صورتی رو که ادعای ما به ادعای است برنگرده داریم صحبت میکنه. خب یه صورت، یه صورت دیگه این هست که نه، میدانیم عدش بالاقراءه ولی نمیدانیم که قور دیده است یا قور ندیده است، اصلا خون دیده یا خون ندیده. یه جور دیگه این هست که میدونیم خون دیده، نمیدونیم خونش صفات حیض رو داره یا صفات حیض رو نداره، یا خونش در عده هست یا در عده نیست. این خصوصیاتی که این جور خصوصیات همه خصوصیاتی است که داخل در مسئله لا یعلم الا من قبلها هست. اینا بحثی نیست. بحث سر یه سری صورتهای دیگه ای هست که اون جایی که ما شکمون در این یقین داریم که این عدهش به اشهره، ولی نمیدانیم این عدهی که به اشهر هست آیا سپری شده یا سپری نشده. اونم یک صورتش این هست که شک ما در این هست که طلاق که واقع شده. اگه طلاق زودتر واقع شده باشه این عده سپری شده، اگه طلاق دیرتر واقع شده باشه عده سپری نشده. یه صورتش دیگهش این هست که نه، زمان طلاق هم میدانیم که نمیدانیم این ماه سیپر بوده بنابراین هنوز عده سپری نشده، یا سیکم بوده بنابراین عده سپری شده و امثال اینها. و اینجور خلاصه فرق بین اون چیزهایی که بازگشت بکنه به نحوه خوندیدن زن، به نحوه خوندیدن، حالا چه خوندیدن فعلیش چه خوندیدن قبلیش، آیا زن معتده هست، نحوه اینه که همه مربوط به ویژگی های مربوط به امور خارج از اموری که اختصاص به زن داره، اموری که معمولا امور زنانه حساب میشه، اینکه معتده هست یا معتده نیست، عدهش عده مستقیمه هست یا مستقیمه نیست، چه شکلیه، حالا خون دیده یا خون ندیده، این خونی که دیده واجد اوصاف بوده نبوده، خونی که دیده در عدهش بوده نبوده، اینجور ویژگی ها، همه اینها رو بگیم العدت و حیض، همه این موارد رو میگیره. و البته بازگشت همه اینها به یه معنا به حیضه، بازگشتش به حیضه، ولی خب انواع و اقسام اموری هست که حیض به خصوصیات مختلف، یعنی عادت، ویژگی‌های چیزهای دیگه‌ای که مربوط به حیضه، اینجا مانعی نداره ما بگیم شارع مقدس عده رو جدا ذکر کرده. اون بیانی که عرض می‌کردم العدت و الحیض ظاهرش این است که کأن عده یک خصوصیتی باید داشته باشه، ذکر عده در حالی که مثلا حیض رو هم ذکر کرده این نباید لغو باشه، نه، در جایی که خود حیض پیچیدگی هایی داره، یعنی انواع اقسام داره که بعضی هاش رو به راحتی نمیتونیم، اگر ممکنه شخص بگه که اگر میگفتن الحیض للنساء یعنی اصل این که طرف حیض دیده یا حیض ندیده این به زن واگذار شده، اما اینکه آیا امکان حیض دیدنش هست یا امکان حیض دیدنش نیست، مثلا حالا غیر سن من تحیض نه، معتده هست اصلا یا معتده نیست، یعنی حیض نوعیه، معتده بودن یعنی اینکه نوعاً حیض میبیند یا نوعاً حیض نمیبیند، اینجور ویژگی ها ممکن از حیض در نیاد، شارع مقدس عده را ضعیمه کرده، ولی مرادش از عده تمام خصوصیاتی بوده است که لا یعلم من الا من قبلها، نبیشتر. بنابراین العدت و الحیض للنساء این مخصوص به مواردی هست که علم متعارف نوعیش از ناحیه زنها حاصل میشه. خب این یه بعد این، حالا این تقریب اشکالاتی داره، حالا این اشکالات رو عرض انشاءالله شنبه در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
این روایت عملیات صفات مثلا یه سری روایتش هستش که میگه اگر خونی که این ویژگی ها داره حیضه، خونی که این ویژگی ها داره استحاضه است. خب اصلا این تعبیر جایی هستش که میخواد چه شکی رو برطرف کنه؟ شک این که یک خونی هست طرف نمیدونه این خون الان صفات حیضه داره یا صفات استحاضه، نه جایی که شکش بخاطر اینه که از سن حیض گذشته یا نه.
ببینید بحث اصل این که ولی موردش اون مورده، ولی بحث این هست که میگه که چرا این خون حیض شما قرار میدید، به دلیل این که نوعاً خون حیض واجد صفاته. یه نکته عقلایی هست منشأ میشه که در میان خونی که مردد بین حیض و نفاس هست، خون واجد اوصاف رو داخل اون طرف بکنیم، خون غیر واجد اوصاف رو داخل در اون طرف بکنیم. این خودش یعنی اینکه غالبا خون حیض دارای یک صفتی هست، این باعث میشه که این صفت رو کاشف قرار بدیم برای اینکه این خون حیضه، و این کاشفیتش اختصاص به این مورد نداره، عقلا هم اختصاص نداره و از روایتی هم شه، ولی اون موردش هم این مورد
باشه. عقلا هم عماریت نسبت به اون جهت شکل شانگید نداره، نه. کسی که شک داره قرشی یا قرشی عقلا هم عماریت داره،
بله، یا عمار عقلا میگن حیض دیگه، ولی به زن میگن مزنون، اینی که این حیض حیض که شد بنابراین شما قرشی هستید دیگه.
این
بیان مقاله
با
فرضی
که ما
تعبد
نیاد
مثلا، اگر میدونم تعبد، نه تعبد هست، ولی در طول تعبد شاره این چیز اغلایی تعیین عبودی کرده است، عبود کرده است. گر مورد عرض کنم زنان حائض قرشیه یه جور حکم کرده، در مورد زنان غیر قرشیه یه جور حکم کرده. بنابراین اغلا وقتی یک خونی رو حیض میبینند در واقع میگن که اون موضوع چیز هم ثابته دیگه.
این احتمال این که بگیم که اون موقع که در مقام بیان مصابه حیض بوده در مقام بیان ظرفی هستش که قطعا حیض ممکن است، در که
قطعا وجهی نداره بریم اختصاص
مقدمه
خبر زمان تفاضل، وجهی نداره. عرض کردم نکته اماریت اغلاییش عامه، عمومیت اماریت اغلایی تعمیم میده دیگه.